چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود در بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تاثیر بگذاره و تغییرات بتانه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورا دور در اون وقتای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تاثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از او که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگویم مقایسه کنیم. ولی خب من افغانستان تجربه دارم، چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری اینجا است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست، مثلا ما در دانشگاه میخوانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب میدادیم، در امتحان فقط امتحان کامیاب بشیم و بعد از اون خلاص. و یک مونوگراف هم نوشته کردیم، حالا به هر وسیله ای که شده آدم مونوگراف میتونه در مورد کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودا. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر میگیرم، بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. و چیزهایی که من در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش هم پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چی رو فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خودت میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
بله، خب خانم شریفه سحر، به نظر شما در سیستم معارف افغانستان یک ریفرم اساسی لازم هست یا نیست؟ برای اینکه در اوج زیادتر به زور بازو به گفته اصطلاحی که خودم خلق کردیم، یعنی شاگردا اگر خودشان به زور بازوی خود اگر درس یاد بگیرن، کوشش کنن یک چیز یاد میگیرن، اما در سیستم نمیتونن چیز یاد بگیرن. شما چی فکر میکنین در این مورد چی باید شوه؟ مثلا در مملکت اسکندیناوی شنیدیم در بعضیشان مثلا تا صنف 6 اصلا هیچ امتحان نیست از شاگردا. از این خاطر در افغانستان چی باید شوه که در معارف کسایی که تحصیل میکنن از اونجا یک چیز یاد بگیرن براین؟
خب در شرایط فعلی که من در افغانستان فکر میکنم که تهداب باید تغییر کنه، سیستم آموزش در افغانستان خیلی کار نیاز داره، اشخاص مجرب و تحصیل کرده در این بخش باید وارد شون از کشور دیگه. مثلا ما که در بخش تعلیم و تربیت تجربه دارن، دانش دارن، باید وارد شدن، نظر بدن و سیستم رو به سمت مدرنیزه، یعنی به حساب با سیستم روز دنیا بتانیم که حداقل اگر نمیتانیم که رقابت کنیم، حداقل بتانیم خود ما را در او حد کوشش کنیم که برسانیم. گفت شما درست است، من کشور سویدن تا سن 3 و 4 هیچ خبری از امتحان نیست، امتحان سالانه یا امتحان ربوار اصلا نیست در اینجا. ولی از سطح 4 و 5 باید کم کم آشنا میکنه شاگردا را که سیستم امتحان چی است. و امور هم فعلا جامعه سویدی که من زندگی میکنم، جامعه که من زندگی میکنم مخالف هستن امرش، میگن که هنوز هم زود است برای اطفال ما که استرس و امور ترس امتحان را دلایشون در سنف 4 و 5 و 6 داشته باشن. این مثلا سیستم باید تغییر کنه و از سنف بالاتر امتحان و طور دیگه ای مدرن، مثلا خود با کشور ژاپن مقایسه میکنم که ژاپن تا سنف 6 اصلا امتحان نیستن و روی شخصیت کودک ها کار میکنن تا اینکه چیز را به حساب مکانیک یاد بگیرن و مثل ضرب و جمع و تفریق های گپا، مثلا موضوعات مثل احترام، موضوعات مثل جامعه و این چیزها را سرشان کار میکنن که این باعث شد در آینده خود اما کودکان نسل های آینده بتانن که خیلی بیشتر رشد بکنن و شکوفا شوند. در افغانستان کاملا خودم طرفدار ازی هستم که باید سر سیستم تعلیم تربیت و نظام از تحتاب کار شوند و کوشش کنن که اساتید ما در افغانستان مشکل داره. از وقتی که پایه خراب باشه اما استادی که درس میده خود استاد پایه ضعیف بوده در مکتب، چطور میتونه او و شاگردهای مکتب درس درست حساب بفهمانه و او را تدریس بکنه. یعنی وقت زیاد میگیره تا که نسل فعلی ما سرش کار شوه و او کلان شوه و او خودش از استاد شوه و معلم شوه تدریس بکنه تا بتونه که نسل های بعدی را درستر و خوبتر دانش ما حساب با اونا یاد بده و کمک کنه که در جامعه به طور درست مسئله خدمت شوند.
شریفه جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین. نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار چگونه میبینین؟ تا چه حد موفق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبا کنترل به دست گرفتن طالبا، من همیشه دایی فکر بودم که دایی شرایطی که برای خانم‌ها و دختر خانم‌ها در افغانستان هر روز شرایط سخت‌تر و سخت‌تر میشه، مخصوصاً در بخش تحصیل و علم و دانش و کار. گفتم که من چیکار میتونم و می باعث شد که به این جمع‌بندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم‌ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی است حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط صنفا را پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه را برای گذاشتیم که صنف ما کاملا رایگان باشد، چرا که دخترها و خانم ها توانایی از این را ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط. و در کنار از او، از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی را یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا اونا را در امتحان انگلیسی بین‌المللی TOEFL که سند یا کلیدی دخترها هستن که بتونن از طریق از او وارد دانشگاه های بیرون از افغانستان شوند، چرا که سند داشتن سند امتحان TOEFL خیلی کمک میکنه به اونا که بتونن درس های خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم اینه دخترها به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این اثر مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنت داشتیم، مشکلات تخنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم و هدف همی است که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم. اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک صنف TOEFL به انجام برسانیم. دختر فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان TOEFL دادن و فعلا هم بعضیاشون بخاطر مشکلات دیگه‌ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان TOEFL باید فیس بدن و یا که اینترنت مشکل دارن، نتونستن متاسفانه بدن. سر از این موضوع هم من شخصا کار میکنم، اگه بتونم که این سهولت هم برشان داریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر حساب مرکز امتحان TOEFL تا بتونیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک سنف دیگه داریم که بر حال صنف آمادگی TOEFL است که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس و به سطح آمادگی پیش میبرن یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه همراه ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش همراه ما شروع کردن و فعلا در صنف آمادگی TOEFL دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیش رفته خوشبختانه رسیده. و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از شانهایشان یک کمی سبک بکنیم برشان.
خب در پالی ای کارهای اجتماعی آیا وقتا میمانه کارهای سیاسی هم بکنین؟ وضعیت سیاسی افغانستان چگونه میبینین؟
ما به خاطر که علوم سیاسی را خواندیم نه اینجا و علاقه هم به بخش سیاست داشتیم از سابق، تأکید کردیم همه علاقه داریم به سیاست و اوضاع و جو افغانستان فوری که بکی همگی میخواین نظر بتن و خود به حساب درگیر میکنن با این موضوعات و شرایط فعلا در افغانستان آینده بسیار مبهوم است، یعنی هیچ کس نمیتونه نظر درست بده، چرا که رژیم فعلی قدرت فعلی که هستن هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اینا چی تصمیم دارن و چه کاری میخواین بکنن. حتی کسی که در رأس از اون رژیم هستن هیچ کس با اون ارتباط مستقیم نداره. این کار مرا چی که تمام سیاستمدارای با تجربه مجرد در مسائل افغانستان درگیر هستن، چی خارجی و چی افغانا، همه را به حساب یک علامت سوال در ذهنشان خلق کرده که آینده افغانستان بسیار ناگنگ است و ما نمیتونیم درست پیش بینی کنیم که چه اتفاق میفته. از اون خاطر بسیار سخت است که بگیم که چی میشه، ولی من باور دارم که ما نباید امید خود را دست بدیم. شرایط بسیار سخت است برای خانوما، در عموم برای وطندارای ما، ولی علل خصوص برای خانوما بسیار سخت است. شرایط هر روز سختتر و سختتر شده میره، ولی به این باور هستیم که ما نباید امید خود را دست بدیم، باید امید داشته باشیم و با امید روزهای بهتر و پیروزی حق بر باطل کوچکترین قدمی که میتونیم برداریم ما هم دیگه کمک کنیم، یک دیگه خود را ترک کردیم ما میایم برای هم نوای خود، هموطنهای خود دریغ نبکنیم، به امید از اینکه یک روز بتانیم دوباره امون لبخند و شادی و امید واقعی را در چهره دختران و زنهای افغانستان ببینیم. تا اون روز باید زندگی را به حساب امون قطره‌های امید یا امون جوانه‌های امید در دلهای خود ما و خانم‌ها زنده نگاه داریم. مثلا امروز من صبح یکی از دخترها برای من یک لینک فرستاد، گفته که دخترها و خانم‌های تحصیل‌کرده افغانستان فعلا به خاطر شرایط ضیق و وحشتناک بیکاری و وضعیت خراب اقتصادی رو آوردن به تجارت و کارهای آنلاین، نه تجارت آنلاین ولی کارهایی که میتونن از طریق کامپیوتر و لپتاپ کامپیوتر و موبایل های خود بکنن و درآمدی داشته باشن، که یکی از مثال هایی است که آدم میتونه بگه که ما نباید امید خود را دست بدیم. اگر درهای مثلا مکاتب و دفاتر برای ما بسته شده، ولی ما میتونیم که از طریق دنیای مجازی و از طریق اینترنت هم، یعنی همیشه ما باید به دنبال یک راه باشیم. در بدترین شرایط ما باید به دنبال یک راه و یک راه حل به خاطر زندگی و امید و پیشرفت خود ما باشیم، به دنبال یک راه، هر راهی ممکن که باشه، ولی جوینده یابنده است و ما میتونیم که میشه در بدترین شرایط یک راه برای خود ما باز کنیم.
خب حالا به نظر شما همی فکری که در شرایطی که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟ روی از این هم فکر کردین؟ شما چی فکر میکنین در این ساحه هم اگر مثل کورسای شما کورسای داده شوه آنلاین به کسایی که در داخل افغانستان هستن، اونا بتانن اون رو دنبال بکنن که چی کار باید کنن، چطور میتانن امرار معاش بکنن از طریق فعالیت‌های آنلاین مثلا؟
من فکر میکنم در این قرن و در این سالها اینقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هست، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی همون قدر که مفاد داره همون قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه‌گذاری آنلاین یک کمی کار کردم، ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمی کنم. باز خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم، ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خود داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر می کنم سلام خانم یا وطندارای ما سر می خورن این خاط بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است، دادن هویت قابل اعتبار برای اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شوه که بتونن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتونن که امو هویت خود ثبت کنن و داده های خود و سیستم ها بتن. این چیز هم قابل حل است، کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر، امروز یوتیوبر ما کسایی دارم که در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی از طریق شخص های مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا و یا فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان به او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنم که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم بخواد سرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بزنیم و قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بزنیم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین. شخصا من به این باور هستم.
یکی از کسایی که تجربه داشتن گفتن سیستم بانکی سه ای کار نمیکرد. یعنی بعضی مشکلات تخنیکی هم مثلا بازم افغان ها کوشش میکنن که این مشکلات رفع بکنن. خود در مجموع این مشکلات کلش مربوط میشه به نظام یک کشور که در وجه تا چی حد آزادی است. خودت چون از قضا گفتی یک وقت یک سوال طرح کرده بودیم که در به متخصصین همین حقوق و قانون از این قبیل مسائل بر از ما گفته بودیم که در افغانستان زیادتر قانونا قسم با مفکوره طرح شده. چطور ما میتونیم مردم تحت کنترل خود بگیریم، چطور میتونیم حاکمیت خود برقرار کنیم، اما در بسیاری از ممالک دیگر اینطور قانون تهیه میشه که چطور به مردم منفعت ما برسه، چطور مردم کار کنه. اگر این ذهنیت اگر تغییر کنه چی فکر میکنی؟ یعنی اصلا قانون باید به نفع مردم، به رفاه مردم، به آرامی مردم باید باشه، هر قانونی که باشه باشه، نه چی فکر میکنی در این مورد؟
100% وقتی که حالا کسایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و در اون سیستم عادت دارن میگن که نه دولت دولت است و باید هر کار که بخواه میتونه کده، رعیت کار کده نمیتونه، چرا که دولت دولت است و قدرت داره. این طرز فکر همیشه بالای اکثریت 95% مردم مثلا کشور خودمان مثال بدن افغانستان صدق میکنه، مخصوصا کسایی که درجه تحصیل بالا ندارن و متاسفانه بسواد هستن میگن که دولت دولت است و رعیت رعیت است. این حق میتن و نمی آگاهی نیست که یک ملت چقدر میتونه قدرتمند باشه. دولت خود ملت رقم میزنه که چیکار بکنه و چیکار نکنه. ولی وقتی که دایی از کشور خود خارج میشی و در کشورهای دیگر، کشورهایی که دموکراسی رو به حساب پیاده کردن، نه به حد اعلاش ولی خب با مو حد قابل قبولش پیاده کردن در کشور و جامعه خودشان، میبینید که چقدر فرق هست با مردم تا چی حد میتونن که قدرت بالای دولت اعمال بکنن. دولت خودشان انتخاب میکنن و بعد از اون تصمیم میگیرن که از طریق نماینده های پارلمان صدای خود به دولت میرسونن و نماینده های پارلمان هم صادقانه کار میکنن برای به نفع مردم، که من نماینده کسانی هستم که اینی خواست و اینی خواست و اینی خواست داره و من تا پای جان مثلا کوشش میکنم که این خواسته ها عملی شود. سیستم طوری است که تا حد بالای شفاف هست، همه گی جوابگو هستن، دولت از خرد فلانش گرفته تا رئیس جمهور و اعضای پارلمان، رئیس پارلمان، همه و همه در مقابل مردم جوابگو خود احساس میکنن و خود خدمتکار مردم میدانن. به معنای واقعیش کوچکترین خطایی اگر بکنن از چشم رسانه ها فلان نمیمونه و او را رسانه ای میکنن و او شخص مجبور میشه که استعفا بده، به حساب سری و سر استعفا میده به خاطر کار و اشتباهی که کرده. از خاطر اینا چون که شفافیت وجود داره، اینا اگر هم بخواین بسیار به ندرت میتونن که برخلاف میل مردم و برخلاف اون چیزی که قول و وعده دارن کار بکنن. متاسفانه نه در زمان جمهوریت و طبعا حالا اصلا وجود نداره در افغانستان و کسی که قدرت رو به دست گرفت، قدرت تصمیم گیری رو به دست گرفت، در افغانستان متاسفانه فکر میکنه که تمام دنیا رو میتونه از زیر تدبیرستان خودش به حساب تغییر بده و طوری که میخواد او را شکل بده و این باور از او بالا گرفته از اولین شخص کشور تا پایین ترین شخص اون باور وجود داره. سیستم خیلی تغییرات نیاز داره، به جایی که بهتر و بهتر شده بوده فعلا متاسفانه بدتر و بدتر شده میره.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟ یا کدام خاطره شیرین و تلخ دارین اگر میخواین بگوین در پایان برنامه بفرمایید.
تشکر. ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانما و دفتر خانما باشه، چرا که در این بخش زیادتر مفعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خودم بگم که خانم ها و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسانهای بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برشان، همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زمان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنند و ادغام بکنند در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم. تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت، زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوارستم که برشان ای امید بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار تشکر شریفه سحر استاد آنلاین.
تشکر از شما.
Oh, که بودم با مزار میلی سخی جان سیل گلی لال نزار آوا دل پر جان سیل گلی لال نزار آوا دل پر جان جا که بودم با مزار میلی سخی جان سیل گلی لال نزار
زدن سویه